به مقام قهرمانی رسید و تیم‌های کره شمالی و کره جنوبی به ترتیب دوم و سوم شدند. در این مسابقات تیم ملی ایران به بهترین عنوان خود در تاریخ حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا تا آن زمان دست یافت و موفق به کسب عنوان چهارم شد. انعت‌الله آتشی، دبیر سابق فدراسیون بسکتبال، در خصوص این مسابقات می‌گوید:
من دیگه دبیر فدراسیون بودم که تیم به اونجا اعزام شد که ما در اونجا افتخار بزرگی به دست آوردیم، میتونستیم سوم بشیم. در برابر کره شمالی سست بازی کردیم، ترسیدیم، چون کره شمالی یه بازیکن 2.33 سانتی متری داشت که به اون بازیکن باختیم. بازیکنی هم نبود که بار فنی داشته باشه، ولی توپای زیر حلقه میگرفت به دیگر بازیکناش میداد. از اونجا این حرکت آغاز شد، در همین فدراسیون آقای مشهون هم بود.
سال 1376 در چنین روزی تیم ملی فوتبال امید ایران در دومین رقابت در چارچوب بازی‌های ورزشی غرب آسیا در تهران برابر تیم سوریه به برتری 3-2 رسید. سال 1379 در چنین روزی تیم ملی فوتبال جوانان ایران در آخرین بازی در مرحله گروهی رقابت‌های قهرمانی آسیا در تهران برابر ژاپن به پیروزی 3-1 رسید و با 4 برد متوالی راهی مرحله نیمه نهایی شد. در این بازی که با حضور 20,000 تماشاگر در ورزشگاه شهید چیرودی و به قضاوت کیم تائه از کره جنوبی انجام شد، رشید هویزه 2 گل زد و علیرضا دقاقله دیگر گلزن تیم ملی جوانان ایران بود. سال 1385 در چنین روزی تیم ملی والیبال ایران در 4 بازی در مسابقات قهرمانی جهان در ژاپن برابر تیم میزبان با نتیجه 3-0 شکست خورد. سال 1388 در چنین روزی تیم ملی والیبال ایران در 3 دیدار در رقابت‌های جام قهرمانان قاره‌ها در ژاپن برابر تیم میزبان متحمل شکست 3-2 شد. سال 1389 در چنین روزی تیم ملی بسکتبال ایران در 4 مسابقه در بازی‌های آسیایی 2010 گوانجو برابر چین تایپه به برتری 72-72 رسید. در این مسابقه اسخر کاردوست با 22 امتیاز آورترین بازیکن تیم ایران بود. سال 1391 در چنین روزی تیم ملی فوتسال بانوان ایران در 2 بازی دوستانه برابر ازبکستان به برتری 6-3 رسید. سال 1392 در چنین روزی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در 3 دیدار در رقابت جام بین قاره‌ای در امارات در جدال با ایتالیا به تساوی 7-7 رسید و برای مشخص شدن تیم پیروز میدان در ضربات پنالتی به برتری 3-2 دست یافت. سال 1393 در چنین روزی تیم ملی وشوی ایران با کسب 6 طلا و 1 نقره در مجموع 2 بخش مردان و زنان عنوان نایب قهرمانی رقابت ساندای قهرمانی جهان در شهر جاکارتا اندونزی رو کسب کرد. شنوندگان محترم، از توجه شما به این برنامه سپاسگزارم. تا برنامه فردای روز شماره ورزش، خدا نگهدار.
سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان 1404.
بخوانیم برای ایران.
هر چیزی که می‌خوانیم اطلاعات جدیدی به اندوخته‌های قبلی ما اضافه می‌کند و مطمئناً روزی به کار ما می‌آید. داشته‌هایی مانند پول، کار و حتی سلامتی ممکن است روزی از دست برود، اما دانش و آگاهی و مهارت‌ها همواره می‌ماند و این قدرت را به ما می‌دهد که همه چیزهایی را که از دست داده ایم مجدد باز بیابیم. بخوانیم برای ایران. ایران.
وقتی شب از راه میرسه ستاره ها پیدا میشن، عاشقا تو سکوت شب با خودشون تنها میشن، ماه واسه شون آینه میشه، ظلم میزنن تو چشم هم، سنگ صبور هم میشن، دور میشن از قصه و غم. وقتی دلت آینه باشه یه کهکشون تو سینته، دلت که شد آسمونی عشق برات یه فرصته، ثانیه ها که میگذرن عمره که داره میگذره، یه گل بچین از دل شب وقت ستاره میگذره. اگه شبا رو بشناسی غم رو دلت پا نذاره، سحر میاد به دیدنت طبق طبق گل میاره، فرشته ها تو آسمون دارن صدا تو میشنون، اگه خدا 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 تو میشنون. وقتی دلت آینه باشه یه کهکشون تو سینته، دلت که شد آسمونی عشق برات یه فرصته.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی ورزش. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش است.
من موقع که بچه بودیم اصلا من وزن مداری رو اینطوری شروع کردم که هارتر می‌آوردیم، کوچه‌مون خاکی بود، اسفالت نداشت، تقریباً بوده 30 سال پیش.
اصلا خدمت شما، من سال 1336 ده دی در محله ستارخان بودم و ورزش مثلا رو شروع کردم.
15 سالگی می فکر کردم که چقدر بسکتبال رو دوست داشتم و میخواستم بسکتبالیست بشم و فیزیک آماده ایام داشتم.
اتاقی در حومه خاطرات،
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و بخشنده و بخشایشگر. سلام بر شما دوستان خوب، شنوندگان عزیز و ارجمند. باز هم در اتاقی سراسر خاطره و تداعی روزگار شیرین سپری شده. پیشکسوت نازنینی دعوت ما رو پذیرفتند، از نامهای آشنای ورزش ایران، که ضمن تشکر از این بزرگوار من دعوت میکنم یک موسیقی کوتاه ایرانی بشنوید تا با این نامدار با اخلاق در ورزش ایران صحبت بکنیم. بله دوستان ارجمند، من بسیار افتخار دارم و خوشحالم از این که پیش روی یکی از چهره‌ها و پیشکسوتان ارزشمند ورزش کشورمون هستم، جناب سید مهدی ابتهی، که انصافاً و بدون اغراق یکی از بهترین فوتبالیست ها و ورزشکاران تاریخ ورزش کشورمون هست و در این تردیدی نیست. جناب آقای ابتهی سلام بر شما، خیلی خوش اومدید به رادیو ورزش.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و خدمت شما و همکاران گرامیتونم عرض تشکر.
خب دوستان خوبم، اخیراً راجع به برخی از فوتبالیست هایی که در واقع در تیم های قرمز و آبی بازی نکردند، مثل جواد نکونام یا مسعود شجاعی و فوتبالیست های دیگر، مطالبی عنوان میشه و همواره این مطلبی که عرض کردم خدمتتون، یعنی بدون وابستگی به رنگ های مطرح به بالاترین سطح ورزش کشورمون و فوتبال ایران دست پیدا کردند و مطرح شدند و سید مهدی ابتهی هم در واقع از پیشکسوتان این مطلب هست. او در باشگاه‌های مختلفی توپ زد و میتوانم بدون اغراق بگویم که هرگز روزهای سپری شده با وحدت تهران رو فراموش نخواهد کرد، نه او و نه دوستداران فوتبال او. سید عزیز، ضمن تشکر مجدد از حضور شما، همطور که مستحضرید برنامه ما حول محور خاطرات ورزشکاران هست و پیشتر از حضرت عالی نامهای آشنایی تشریف آوردن در این اتاق و صحبت کردن با مردم کشور ما. شما هم من دوست دارم از بدو تولد تا حالا دوران نونهالی و علاقتون به فوتبال دقایقی صحبت بفرمایید تا انشاءالله پیشتر بیاییم و به دوران قهرمانیتون نزدیکتر بشیم.
در رابطه با بحث ورزش، ما تو ایران از اون ابتدا توی کوچه، توی خیابون خود به خود یه طبعی بود، یه شوری بودش، بچه ها بازی میکرده، ما هم میدیدیم، از اون ابتدا علاقمند بودیم که ما هم بازی کنیم، بازی هم میکردیم اینا. اما خب این بازی کردن ها باعث شد که من توی تاریخی که خونمون رو جا به جا میکردیم، رفتیم توی محلهی که اون محله عارف بودش، الان محله مخبر هستش، محله مخبر شمالی، تو اون منطقه خب یه تیم بودش، زمین خاکی بودش، من رفتم تو اون زمین بازی کردم. تو همون ابتدای بازی کردنم دیدن که استعداد خوبی دارم و بعد اون موقع یواش یواش شروع کردم به بازی کردن به صورت باشگاهی. خب بازی کردم به صورت باشگاهی هم شرط خاص خودش رو داره، اون موقع هم خب شرط بخوای هم نیمه حرفه‌ای کار کنی یا آماتوری که مثلا نزدیک به نیمه حرفه‌ای کار بکنی و کارهای روزمره خودم انجام بدی خیلی سخت بود. اما خب من چون علاقمند بودم، علاقه باعث شدش که تو این کار قدم بردارم و بتونم شرایطی رو ایجاد بکنم که به سطح ملی کشور برسم.
بله، در واقع شما علاوه بر عنایت پروردگار مدیون زور بازوی خودتون هستین و تلاشی که کردین و انصافاً هم من بیاد ندارم، چرا که خیلی از پیشکسوتانی که تشریف آوردن اینجا حالا به خاطر تقدم و تأخر سنی، ما در واقع بیشتر دوران ورزشیشون رو از طریق روزنامه ها، آرشیو مجلات مختلف به خاطر داشتیم، اما فکر میکنم بنده و همسن و سالهای ما و میتونم بگم بخشی از نسل جوان امروز فوتبال سید مهدی ابتهی رو به خوبی بیاد دارن. از اون روزگار برامون بگید، کی اولین بازی رسمیتون رو انجام دادید، چه خاطره ای دارید از اون روزها؟
من در حسرت اینو براتون بگم که بازی جام جهانی بودش،
جام جهانی
سال 78 هشت بوده،
یعنی 1978 آرژانتین.
آرژانتین. خب من بازی رو از طریق تلویزیون تماشا میکردم، فوتبال هم بازی میکردم، ولی خب فوتبال رو در همون حدی که توی میگم کوچه و خیابون اینا بازی میکردم. بازی که داشت انجام شد، بازی بین ایران و فکر کنم هلند بود، خب بازی که تموم شد، من تو حین بازی و پایین بازی گفتم که اگه من جای اینا بودم سعی میکردم اینجوری باشم، حالا در ضمن این موارد رو رعایت کنم و یه کاری بکنم که بتونم تیمم رو بیارم تو سطح بالا، نمایش بدم اینا. رو همین حساب علاقمند بودم واقعا، تو دلم این موضوع بودش اینا.
چند سالتون بود آیته؟
من فکر میکنم که من 1964 باشم، شما تا 78 فکر میکنم 14 سالم بودی شد.
بله دقیقاً 14 سالتون.
بله این آرزو تو دلم داشتم اینا، ولی اصلا هم فکر نمی کردم. اینجایی که ما میگیم واقعا همیشه میگیم تو مطالبمون که خدا مثلا باعث شد، من این رو خدمتتون عرض کنم که یه دفعه ما خونمون رو جابجا کردیم. از جایی ما رفتیم که اصلا فکر نمی کردیم بریم، یعنی تمام جایی که میتونیم جابجا بکنیم خونمون رو ببریم، ولی یه دفعه بلند شدیم از منطقه، مثلا ما تو چهارراه کالج میشستیم اون موقع، یه دفعه بلند شدیم رفتیم توی 17 شهریور امروزی خونه محلاتی عارف، یه دفعه اونجا خونه خریدیم اونجا نشسته بود اینا. حالا درست پشت خونمون مثلا فکر کن زمین وحدت بودش اینا. من فکر میکنم اگر من مثلا تو همون چهارراه کالج میموندم، چون من بسکتبال بازی میکردم، مدرسه‌ای که میرفتم دبیرستان البرز بود، اونجا هم خب زمینه بسکتبال زیاد بود، تب بسکتبال تو مدرسه خیلی بالا بودش اینا، یعنی اکثرا همه بچه‌ها بسکتبال بازی می‌کردن یا مثلا فوتبال بازی می‌کردن، اما بیشتر بسکتبال بازی می‌کردن تو البرز. من مثلا می‌گم بسکتبالیست می‌شدم اگر می‌خواستم ادامه بدم و اینا. خب تو بسکتبال هم درجات بالایی رو اون موقع تو سن نوجوانی و نهالیم طی کرده بودم و اینا. اما اومدن تو اینجا بعد یه دفعه زمین وحدت بیاد درست پشت خونمون باشه، بعد افرادی که تو تیم وحدت بودم اینا اصلا یه تفکر دیگه داشتم، با تفکر جایی که بعدها من رفتم کاملا متفاوت بوده شده. اونا اصلا ورزش رو اصلا به باخت و بردش توجه نمی کرد. اینی که من میگم خدا یه دفعه من از اونجا بلند شدم باید اینجا تحول جاد کرد، خب من اینا رو هم بر دست خدا میدونم.
بله در واقع چیزی که متاسفانه خیلی ها به عنوان قسمت از اون یاد بله. میکنن، در حالی که همه عنایت پروردگار هست و به هر حال افتخاری که نصیب کسی میشه مسلماً بخش عمده اون مدهون نظر و عنایت خداوند هست، به خصوص سید مهدی عبده‌ای که از سادات بزرگوار هستند و همواره من میخواستم اینو عنوان بکنم که بعید میدانم تماشاگری، مربی، هم دوره‌ای، شاگرد و یا مخاطب و بیننده و علاقمندی باشه در سراسر ایران که در تمام دوران بازیگری سید مهدی عبده‌ای و بعد از اون هم کوچکترین بی احترامی و یا به هر حال نابهنجاری از او دیده باشه. این فکر میکنم بزرگترین افتخاری است که سید مهدی عبده‌ای و بسیاری از ورزشکاران کشورمون یدک میکشن. همراه ما باشید دوستان خوب، اتاقی در حومه خاطرات رو میشنوید با حضور سید مهدی عبده‌ای، پیشکسوت ارزشمند فوتبال. خب سید، از در واقع خانه نشینی شما در کالج و خب طبعا مشکلاتی که اونجا میتونست براتون پیش بیاد، نزدیک نبودن به محل تمرین و یا آشنا نشدن با نامهای آشنا سبب میشد که در واقع به این روزگار نرسید، اما رفتنتون به محله عارف شما رو با زمین فوتبال باشگاه وحدت آشنا کرد. اصلا وحدت اون موقع تشکیل شده بود. حالا این رو من آخر برنامه دوست دارم راجع به روزگار امروز صحبت بکنید که وحدت به کجا انجامید و کجا رفت، اما اجازه بفرمایید از اون روزها بگیم. اولین باری که رفتید کیا رو دیدید، چطور شد که جذب شدید و سالها وفادار موندید به این نام؟
من توی کوچه بازی میکردم، یک همسایه ما داشتیم این که مربیای تیمای وحدت داشتن، تیم وحدت چند تا تیم جوانان داشت.
بله.
بعد ایشون تو کوچه که من بازی میکردم بازی من خیلی خوشش اومد، گفتش که تو چرا نمیبری فوتبال بازی کنی اونم توی باشگاه. گفتم خب جایی نیستش که من برم و اینا، من خب به بسکتبال علاقمندم و به فوتبال، ولی خب بسکتبال بخوام برم بعد برم تام چارا کالج، اونجا سالن فعلی نصیری برم اونجا تمرین بکنم، اونجا برام خیلی سخته بخوام برم اینا. بعد گفت همینجا زمین ریایی زمین وحدت هست، میتونی بری اینجا تمرین بکنی. که اتفاقا من رفتم همون جلسه اولم منو گذاشتن فوروارد راست، یعنی سه تا فوروارد میذاشتن که منو فوروارد راست گذاشتن تو اون بازی. من
4-3-3 بود در واقع.
بله زمین قیه، البته زمین استاندارد چیزی نبودش که قانونی باشه اینا، ولی خب زمینی بودش که حدود شما فکر کنید 50 متر مثلا در 90 متر.
شما گوشه راست بودین به
من گذاشتم گوشه راست اونجا، چون اون تیمی که قرار بود من برم تمرین بکنم توش مربیش هم آقای مرتضی‌زاده بودش که پسرش هم اون آقای مرتضی‌زاده بازیکن راهم بوده که الان دیگه بازی نمی‌کنه. من گذاشتم گوشه راست هم روز من 3 گل زدم و اینا، همون 3 گلی که زدم اصلا تمام کسانی که اونجا بودن اصلا متوجه این شدن که خب من یه مقدار فراتر از حتی بچه‌هایی که سالها دارن تمرین میکنم دارم بازی میکنم اینا. از همونجا در عرض 2-3 ماه تمرین کردن رفتم تیم ملی نوجوانان، ولی خب اون سالها شرایط جوری بوده شده شرایط کشورمون، خب تیمی تشکیل میشد مثلا نوجوانان 2-3 جلسه تمرین میکردن و قطع میشد اینا. در صورت
یعنی
از
شما
اونجا استارت کارو من زدم.
2-3 ماه بعد از رفتن به زمین وحدت به تیم ملی نوجوانان رسیدی.
بله.
چقدر خوب. و آرام آرام نزدیک شدین به اون رویا که جای بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمون باشین. خب جالب هست مهدی عبدی که من فکر میکنم حالا اونهایی که فوتبال رو به سبک کلاسیک اون دوست دارند و یا بیشتر به خاطر دارند، یک هافبک چپ طراح و انصافا با فوتبال مدرن بود در اون روزگار. اولین بازیش که سرنوشت رو رقم زد به عنوان گوشه راست بود، دقیقا نقطه مقابل، و نشون داد که سید مهدی عبدی از شایستگی های بالای برخوردار هست. خب آقای عبدی بعد از اون چی شد؟ یعنی خب بعد به تیم ملی دعوت شدین و تمرینات هم به خاطر وضعیت اون روزگار و جنگی که بر ما حاکم شده بود و تحمیل شده بود اوضاع فرق میکرد، اما واقعا کی شما استارت زدین برای قهرمانی؟
ببینید من دیگه در اون سال ها میگم تیمای نوجوانان جوانان به اون صورت فعال نبوده شو اینا. من به محض اینکه 18 سالم شد، بعد اون موقع هم دیگه انقلاب فرهنگی شد و دانشگاه بسته شدن، من رفتم خدمت سربازی تو نیروی زمینی. اما تو نیروی زمینی که بازی میکردم تیم ملی ارتش دعوت شدم، که اولین بازی که من انجام دادم دوستان مقابل تیم ملی الجزایر بودش در سری مسابقات ارتش های جهان، و استارت اولیه رو من اینجا زدم و اینا. یعنی بعد از این دیگه بلا فاصله من دعوت شدم به تیم ملی.
بله.
و تیم ملی هم که دعوت شدم یه بازی دوستانه بودش به نام دینامو درسدن، اون بازی خیلی خوبی انجام دادم که تونستم با توجه به اینکه بازیکن خیلی قوی تو خط هافک تیم ملی بودن، من بتونم جایگاه خودم رو تو اون پست که خیلی هم شلوغ بود مثلا آقای حمید درخشان بودش، جعفر مختاری فر بود، رضا حدی بودش، بتونم جایگاه خودم رو محکم بکنم و بوده 10 سالم تو تیم ملی بمونم.
بله من می‌خواستم همین رو اشاره بکنم که واقعا فوتبال ریز و به قول قدیمی‌ها چوب کبریتی حمید درخشان و فوتبال شناور حتی میتونم بگم جعفر مختاری فر و بازیکنان مطرح دیگر در واقع چپایی مثل رضا احدی شاید میتونست کاری بکنه که سالها بازیکنانی پشت سر او بمونن و در سایه او تا زمانی که احیانا ایشون فوتبال رو کنار بذارن یا افت بکنن. اما سید مهدی عبدی کاری به این نامها نداشت و واقعا جایگاه ثابت خودش رو در پست هافک چپ به دست آورد. و من فکر میکنم آقای عبدی، البته این نقل قول خیلی از کارشناسان خبره فوتبال ایران هست، که نسل فوتبال مدرن ما، پایه‌گذاری فوتبال امروز ما، اگر من روی مدرن خیلی تکیه میکنم، فوتبال امروز مد نظرم هست دیگه، کاری به شدت و ضعفش ندارم، یکی از پایه‌گذاران اون شما بودین. یعنی شما اون تفکر رو درباره پست ها عوض کردین که یک هافک چپ فقط باید در چند متر به قول معروف تردد داشته باشه، جلوتار نره، پشتش خالی نشه، یا حالا به دفاع خیلی نچسبه، اینها رو از بین بردین و من فکر میکنم این تفکر تفکر خود شماها بود. یعنی سبک بازی سید مهدی عبده این رو میطلبید که راحت بره جلو، گل بزنه، سانتر کنه و برگرده، و این پیستونوار بودن یک هافک اقلن در هافک چپ از شما شروع شد. اینو میپذیرین شما؟
بله. ببینید به طور کلی اون چیزی که امروز به عنوان یه علم مطرح میشه، یکی میاد انجام میده یه کاری رو، وقتی میبینن خوب هستش مربی‌ها میان اون کار رو به عنوان یه تئوری ازش استفاده میکنن و به محل عمل در میارن. شما یه نوع دریبل زدن نبینی یه بازیکن انجام میده، فقط هم خود این کار انجام داده، ولی همون دریبل زدن رو بعد میان روش کار میکنن، روش شرایطی رو میذارن، طراحی میکنن و اون دریبل زدن رو به دیگران آموزش میدن و اینا. یعنی ابتدا یه نفر این کار رو انجام میده و بعد اون موقع اون به صورت علم در میادش اینا. این در رابطه با کل سیستم ها به همین ترتیبه. گاهی اوقات میشه مثلا شما در یک تیم اروپایی که داره بازی میکنه، میبینید یه دونه هافک چپ به صورت شناور میره سمت هافک راست، میره وسط، میره به سمت راست، هافک راست از اون حرکت میکنه میاد به این سمت، این باعث میشه که تیم مقابل ندون چیزی رو دفاع کنه.
بله.
بعدن مربی ها از این حالت میان استفاده میکنن، اینو میکننش در صورت
فوتبال شناور.
بله. یه تاکتیک.
بله. خب دوستان عزیز، من نمیخوام خیلی درباره مسائل فنی صحبت بکنیم، بیشتر دوست دارم سید خاطره برامون تعریف کنن. سید مهدی عبده‌ای عزیز همراه ما باشید و از روزگار قهرمانی ایشون بیشتر مطلع بشید. خب دوستان، همونطور که در برنامه‌های پیشین هم مستحضر بودید و شنیدید، ما یک بخش نمایشی داریم، تکه‌ای از روزگار قهرمانی سید مهدی عبده‌ای به صورت یک نمایش کوتاه تقدیم شما عزیزان میشه. سید عزیز با هم میشنویم و انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود.
سید یه چیزی بگو.
چی شده؟
همه چی به هم ریخته است. میبینی داور داره چی کار میکنه؟ چرا توجهی به کمک داور نداره آخه؟ چرام عصبانی میشم. برو باش صحبت کن، به هم ریختم پسر.
برم چی بگم آخه؟ داور دیگه نظر خودش مهمه. حالا من برم بگم که چرا به نفع ما کار نمیکنی؟ ما تلاش خودمون رو میکنیم. هر چی خواست خداست همون میشه. برو رضا جان، برو بازی کن. داور خودش میدونه چی کار کنه.
آخه میبینی که اصلا انگار نه انگار، آخه اونم کمک داوره، بالاخره اونم باید یه کاری انجام بده، باید به نظر اون دقت بکنه یا نه؟
میدونم چی.
شانس ما رو باش تو رو خدا. چرا داور سوت نمیزنه سگه؟ بابا کمک داور پرچمو برده بالا.
آروم باش زه.
چند بار اینا دارن خطا میکنن، چرا توجهی نمیکنه پس؟ من نمیدونم چرا سوت نمیزنه، چقدر پول اخو از اینا گرفته این؟ ای بابا، برد حق اینا نیست، به خدا برد حق اینا نیست، حق اینا نیست.
دستابت مسلط باش رضا.
تو که زبونشون رو میفهمی برو بهش بگو آخه. بابا این بنده خدا دو عجب، من چی بگم؟ این کمک داوره پس چی کار هست اینجا؟ اگه کاری بهش نداره خب بهش بگی بره خونه شون. خب بگو خودت داوری کن. این پرچم میزنه انگار نه انگار، سوت نمیزنه. اون پرچم نمیزنه، این سوت میزنه. من که زبونشون رو نمیفهمم، خب تو برو بهشون بگو. عجب بابا.
الان میرم باش حرف میزنم. دیگه انقدر عصبانی نشو، مسابقه است، یا برده یا باخت.
آره
اعصابتو به هم ریزی که چی؟